مقدمه اول.
خب ما میدونیم این سبی اهلیت انشاء معامله رو نداره. مقدمه دوم، میدونیم که عقلاء متشرعه همینه بلدن، یعنی هم اب میدونه این سبی توان انشاء را نداره، هم مشتری میدونه که این سبی توان انشاء را نداره و متشرعه. پس ایه طرف از سبی جلس مجلس الاب با اون شرایطی که واقعا کاشف از رضایت میده، ایه طرف ما میدونیم که این سبی نمیتونه انشاء معامله کنه و میدونیم هم که طرفین معامله یعنی اطراف، یعنی اون محیط، محیط متشرعت و این متشرعه علم به احکام شرعیه دارن و رعایت احکام شرعیه میکنن. حالا که اینا رو میدونیم، پس از این مقام که این اب مع علمهی به تمام این نکات سبی را در جای خودش نشاند و اون مشتری مع علمهی به همه این احکام داره میاد با این سبی معامله میکنه، پس اینجا به دلالت الاقتضا مثل دلالت الاقتضا یه چیزی در تقدیره. چی؟ چه انه این که این اب این سبی رو در اینجا گذاشت، این امارت و توکیل به مشتری است، داره به مشتری وکالت میده که تو از جانب من وکالتن معامله رو انشا کن و از جانب خودتم قبول رو بگو و مالک شو. اگر این درست بشه اون موقع انعقد سببون، مقدمه من بیرون بگو، سببون تام ملک حاصله. مفهوم شد آقا؟ بخونیم عبارت فهمیه دیگه. نه اباحه او هست. حالا چرا دوتا گفتیم؟ اگه ممکنه کسی زیر بار این نره، معونه زائده داره نیستن، من همه دارم میگم کسی زیر بار این نره، معونه زائده داره، اباحه هستش. از اباحه تونستیم زیر بار این بریم، خود دیگه اباحه سالبه دفاعه
موضوع
دیگه کن. نه حالا تو استدلال اینه، تو ازال تو رساله چی بنویسه نمیدونیم، اما تو استدلال اینه. ثم قال، اینطور گفت، تا دوباره که من تردید تو جاها، ولو قیل به تمل، میخوام الان تقریرش درست شد دیگه آقای، ولو قیل به تملک الاخذ منهم من الصبیان من الممیزین، بحثش سر تمییز بود نه صرف الصبی، یادتونه؟
بله.
ممیزین فی معاملت الممیزین، اما صبیانی که ممیزن فی تملک الاخذ، مشتری اومد از اینا اخذ کرد، یا اینا بایع بودن و یا اینا خودشون مشتری بودن و بایعی به اینا چیزی بخواد تملیک کنن، فیکون و اون اخذ موجبن قابلا، هم موجبه هم قابله، یک طرف وکالتن یک طرف اصالتن. گفت لم یکن بعیدن، معونش زائده است ها، اما با حفظ قرائن شاکله حرفش درسته، فقط دعوا سر اینه که آیا میشه این رو تو خارج تصدیق کرد یا نمیشه. اما هندسه رفتاری و گفتاری درسته، درست مطالعه شده، درست دیده شده، خط قرمزی عبور نشده، با قواعد صحیحه، یا تمام شد انتها.
خب
همش همه گفتم معونه ازا یکی یکی باید مقدماتش ثابت بشن، اما خود نگاه درستیه، یعنی این که ما اباحه تصرف را در جایی داشتیم که سببمون تام نبود و تملک یحتاج الى سبب تام، حالا اینجا میخوام سبب تام تصویر کنم، بعد اون مقدماتی که ابیرون گفتم و بذاریم کنار هم و از اون مقدمات نتیجه بگیریم که پس این که سبی را یجعل مکانه، قرار داد سبی رو به جای خودش با مجموع قرائن متشرعن و و و و، یعنی این امارت و توکیل از داد که تو از جانب من وکالتا صیغه رو جاری کنی. اگر همه اینا درست بشه حرف درسته، اما خودش هم انگار احراز نمی کند، لازم که لوقی لم یکن بعیدا، یعنی حرف درسته به شرط اینکه این بخون بتونه تحقق پیدا کنه. خب حالا مرحوم آقای شیخ علی الله مقامه شروع میکند یه مناقشه زمینی در کلام کاشف الغطا، از مناقشه زمینی به کلام کاشف الغطا میره به کلام صاحب مقابیس، کلام صاحب مقابیس آخرین حرفیه که خود شیخ تو معاطات زده و مطلب جدی شد. خاطرتون هست سه تا تفصیل خوندیم، یکی از کاشف الغطا، یکی از سید ریاض و یکی هم از محدث کاشانی. کلام کاشف الغطا خیلی در قوه کلام محدث کاشانی بود در مقابل ریاض، اما همون اول بهتون گفتم که لعنایتن جناب شیخ کلام کاشف الغطا رو کنار کلام کاشانی نقل نکرده، در حالی که رتبه و قوت دو تا حرف تقریبا یکسانه. این اگه میخواست آموزشی تر برخورد کند میومد این دوتا رو با هم نقل میکرد رد میکرد، بعد کلام ریاض میگفت رد میکرد، چون ریاض رفته سر استقلال تصرف، اما ایدو بزرگوار سر اصل صحت معامله سبی داشتن رد میداده. لعنایت قبلا گفتم کلام کاشف الغطا جدا کردیم، عنایت چی بود؟ همینی که الان گفتم، این که کلام کاشف الغطا استعداد رسیدن به مرز حرف خود شیخ رو در معاطات داره. حالا توضیح و زادک. اول نقد قالبی کلام کاشف الغطا، اگه کلام کاشف الغطا رو از جهت استعدادش نگاه نکنی و جهت ظاهرش نگاه کنی، ظاهر کلام کاشف الغطا تصحیح معامله ممیز بود. این لوقیلش هم فعلا کاری نداریم، چون لوقیل خودش ما رو میبره تو اون استعداده. لوقیل ولش کن، آقا کلام کاشف الغطا ظاهر اولیش این بود که میخواست بگه معامله بعد استبیان فل جمله یه اثری داره در حد اباحه تصرف، این بود دیگه ظاهر اولیه قالبیش. شیخ میگه قالب غلط، چون پای ثابت این استدلال اینه که این با اینکه سبیه میخواد فعلش اثر کنه، اما اثر فل جمله در حد اباحه تصرف. شیخ میگه این غلط، چرا؟ ادله قبلی گفتیم سبی نمیتونه فعلش اثر داشته باشه، حالا چه اثرش اثر تملیکی باشه مثل بین، چه اثرش اثر حد اقلی باشه مثل معاطات اندکم که اباحه تصرفه، نمیدونم. تمام ادله سابقه حجتون علیکم، چون ادله سابقه اومدن تمام آثار فعل سبی رو منتفی کرد. تمام، اگر منظورتون قالبه یعنی سبی فعلش فعل جمله اثر داره، این خلاص. اگه منظورتون اینه که این سبی اماره ایه برای اذن والد اذن ولی و اما آنچه که یؤثر اذنه ولیه، یعنی سبی طرف معامله نیست، او میشه استعداد حرف، اما قالب حرف غلطه. هم یه تیکی قالبه بخونیم دو خط اقول. اگه بخوایم قالبی نگاه کنیم، قالبی یک بذار، اما تصرف و المعاملتو به اذن الاولیا، این عبارت تقدیرش چیه؟ یعنی کی تصرف؟ سبی. التصرف و المعامله به اذن الاولیا یعنی السبیه یا تصرف السبیه یعامل المعامله، اما به اذن الاولیا. حالا میخواد آقا این سواء کان علی وجه البی برسونه به تملک، لوقیل تو این فضا معنا کنیم. اول معاطات یه اثر اباحه تصرف حداقلی داشته باشه، بالاخره الان ما مشکلمون اثرش نیست، دقت کنید، مشکلمون اثر نیست که تملک یا اباحه است، نمیگیم اثرش چقدر باشه، مشکلمون اینه که مؤثر نمیتونه فعل سبی باشه، جیر ما اینه. فهو الذي قد عرفت انه خلاف المشهور خلاف المعروف حتی لو قلنا، آقا لو وصلیه میاره ها، حتی اگر تو بگی چه چیزی را بعدم اشتراط شروط البیف المعاطات، بابا معاطات اخف و معونتن از بیه، شروط بی در معاطات شرط نیستن. شیخ میگه حتی لو قلنا هم مشکل حل نمیشه. چرا؟ دوباره بگو. الان گفتم بیرون، چون مشکل ما اثر نیست که اثر بیعی باشد یا اثر معاتاتی. مشکل ما تصرف سبیه که هیچ تصرفیش نافذ نیست. این سبی وارد هیچ چین اهلیت نداره به ادله معتبره شرعی، هیچی ازش صادر نمیشه. نه اینکه حالا بی زیاد است اثر کمتر معاتات ابایه تصرف، لأنه میاره تعلیل لوگوس بیاره میگه لأنه ها بالاخره حتی این معاتات تصرف اون لا محاله، بالاخره میخواد یک کاری انجام بده. و این لم تکن المعاتات و بیعه، معاتات بی نباشد اباحه تصرفی باشه، نه اصلا بالاتر بگو حرف علامه هلی یادت بیاد، بل ولا معاوضتن، اصلا معاتات معاوضه شرعیه هم نیست. علامه تو نهایه قائل شد معاتات، جلسات قبل توضیح دادم فساد، بعد گفت به خاطر اجماع بر اباحه تصرف از فساد خارج میشی و الا ای حتی مندرجه تحت معاوضات و اقلائیه نیست، فاسده. فقط به خاطر اجماع در حد اباحه تصرف خارج شدیم. لذا اباحه تصرف تو معاتات غیر اباحه تصرف تو هبه. هبه معاوضتون، اقلائیتون، شرعیتون در حد اباحه تصرف، در حد ملکیت جائزه یا هر چی که شما بید. اما معاتات هیچ. شیخ میگه بابا یه حرفا همش خوبه اما اجنبی هم حل نزاع. یه حرفا یعنی تحقیق فرق بین معاتات و به. حالا ما مشکلمون چیه؟ کی بیادی کار انجام بده؟ حالا میخواد معاتات باشه، میخواد بی باشه. سبی اهلیت هیچ کاری را نداره. اگر بخوایم قالبی به کلام کاشف الغطا نگاه کنیم، یه حرف، این انتقاد ماست. تمام. از این منظر حرف کاشف الغطا رو با همون چوبی زدیم که با همون چوب کلام محدث کاشانی زدیم. یا از جهتی که کلام کاشف الغطا با محدث کاشانی یکی باشه، اما کلام کاشف الغطا یه استعداد دیگه ای داره. کدوم استعداد؟ ذیل عبارتش که الان توضیح دادم اول جلسه ببین. گفت این که سبی مجلس الولی نشسته، این برای سبی اهلیت نمی سازه، قدرت نمی سازه، این اماره است که ولی اذن به مشتری داده که توکیل کنه، که معامله از جانب او صادر کنه. یعنی که الان سبی رو از حیز انتفاع ساقط کرد. تو از اول ذیل رو دیدیم، حالا بریم سراغ صدر عبارت. صدر عبارت هم عالیت سبی عالیت پررنگی بود. پس عبارت استعداد داره بگیم معنای عالیت به حدیه که اصلا سبی طرف المعامله نیست، ولی طرف المعامله است، دیگه اشکال بالا وارد نیست. درست شد آقا؟ اگر کسی از این منظر ببینه، حالا عبارت استعداد داره. ببینید رفقا،
همینو شیخ
الان میخوام تازه میخوام روزه بخونم در موردش. این گریزمون بود به یه روزه دیگه ای، حالا میخواییم آماده کنیم جلسه رو. آره ببینید دوستان، پس آقا فتحت سله، فتحت سله، ما میگیم که یا شما میخواید سبیرا متعاقد بدانید، یا شما میخواید ولی را متعاقد بدانید. درسته؟ اگه بخوایم یه فهم قالبی از کلام کاشف الغطا داشته باشیم اینه. بعد اون موقع مجموع قرائنی که تو کلام کاشف الغطا اومده برای تقویت متعاقد شدن سبی ممیزه. در چه شرایطی؟ جلسه مجلس الولی، عالیت و چیزایی که تو عبارت هست، اینا همه مصححن برای متعاقد شدن سبی. درست شد؟ خب این همینی بود که الان جواب دادی. اینجا به اینجا با کاشف الغطی گفتیم جناب آقای کاشف الغطی تو این فضا لا فرق بین بیع ایبه یعنی 100% و بین المعاطات، حتی معاطات به قرائت علامه، معاطاتی که 10%، یعنی به قرائت علامه، چون خود معاطات درجه بندی داشت، علامه میگفت فاسد خرج را به خاطر اجماع، ابن زهره میگفت نه اصلا به خاطر اجماع خرج دار، نه معاطات معاوضتون به خاطر اجماع، این معاوضه در حد اباحه تصرفه. شیخ انصاری و جناب محقق کرکی میگفتن نه خیر، نه معاوضتون، اصلا بیعون عرفن، بیعون عرفن ملکیت هم میده اما متزلزل، پس درجه بندی داشت. شیخ میگه بابا او توضیحی که شما دارید از باب معاطات میارید هیچ دخلی به این بحث فعلی ما نداره. چرا؟ چون ما مشکلمون الان شخص سبیه، مشکلمون نوع معامله نیست که شما به نوع معامله رو تنقیح کنید، مشکل اینه که این آدم حق ورود نداره. الان اگر این بالغ بود، عاقل بود، شرایط رو داشت، بعد میگفتم حالا نوع معاملش ببینیم، یه آدم با عاقل بالغی میخواد معاطات کنه، میخواد بی انجام بده، بحث میکنه. اما الان چون سبیه اذن ورود نداره، یه حرفایی بود که همین الان زدیم، درست آقا؟ تمام. اما اگر گفتی حالا از منظر دیگه دیدی جناب کاشف الغطا بحث را به سمت معاطات کشاند، دیدی جناب آقای کاشف الغطا گفت جلسه مجلس الولی، دیدی آقای کاشف الغطا حیث عالیت سبی و کاشفیت از رضا رو هی مطرح میکرد، ها؟ حالا کنار این فهم تلامیزش هم بذاریم از حرفای کاشف الغطا، انگار کاشف الغطا میخواد بگه متعاقد ولی غایبه. یعنی اصلا کاشف الغطا یه سوال دیگه ای مطرح میکنه اینجا، اصلا مسئله جور دیگه دیده، داره اینو میپرسه از ما، میگه اگر ولی غایب باشه اما اماره رضایتشو رو زمین معامله گذاشته باشه، همین کافیه برای انعقاد معاملهش هست یا نیست؟ و الا شأن او اجل از این که وقتی ما مشکلمون با سبیه دلیلمونم میگه رفع القلم، بیاد بحث بکنه که خب این بینی معاطاته، میگیم بابا بزرگوار مشکلمون آدمشه، مشکلمون معاملهش نیست که این روضهی که معلوم براش موندی، شأن او اجله. این همه قرینه ما اینجا داریم، پس انگار جناب کاشف الغطا بحثش اینه. پس حالا صورت مسئله رو بازخوانی کنیم با این نگاه، با این نگاه صورت مسئله رو بازخوانی کنیم. سؤال کاشف الغطا اینه، متعاقد حاضر نیست، پس طبعا انشاء نمی کند، به تو نمیگه اشتری تو، حالا اگه مشتری باشه نمیگه، حاضر نیست، انشاء نمی کند، اما اماره رضایتش هست، اونم خیلی پرملات. این اول بگید فاسد یا صحیح، بعد اگر صحیح بود بگید بیع است یا معاطات. افتاد آقا؟ افتاد؟ شیخ میگه اگر این شد این مصداق تنبیه شیشم و باب معاطاتمونه.
اصلا کلام کار شما ربطی به اینجا دیگه نداره. ایشون داره دعوای معاطات رو به اون قرائت دقیقی که ما آوردیم انجام میده.
خب بالاخره اینجا حکمش
چیه؟ الان عجله نکن، خیلی عجله میکنی. بپذینش. خب تا این چه قشنگ الان آب در میاد قبولش میخوایم بکنیم، بس ببینیم حالا چی میشه. خب اگر رفتیم اینجا رفقا بس عوض شد ماهیتش ها دیگه، اصلا از فضای سبی خارج شده، تو مکارده معامله سبی نیست، سبی فقط امارت کاشفه، بس سلام تمام، بریم رو فعل ولی صحبت کنیم کامل دیگه، از فضای بحث خودمون که سبیانه خارج بشیم. خب اینجا آقا توضیح و زالک میخوام یه توضیحاتی از باب معاطات براتون بدم. الان بریم تو راه باب معاطات. خب تا اینجا اومدید دیگه، ابهامی که توش نیست ها؟ یه مقدمه اول میگم بعد میریم سراغ ما. ببینید عزیزان، بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمتون. ما تو ادله امضا وقتی وارد باب معاملات میشدیم بهمون میگفتن یه شارع یه سری عمومات داره، به اینا میگن عمومات ادله امضا، که هر وقت شک کردیم با ادله امضا میتونیم معامله رو درست کنیم. لذا هم تو سعی اعم میگفتیم ثمره ای نداره، چه سعی بدونیم چه اعم، مشکل حله. قبل ورودتون تو الفاظ بی شیخ همین قصه سعی اعم مسبب مسببم گفت، درست شد؟ واقعا اینا رو دارم میگم یادتون بیادا، یعنی اگه نیست بگید توضیح بدم چون میخوام الان استفاده کنیم ازش. خب تو ادله امضا دو جور دلیل داشتی. این قدش رو از اصول فقه و مکاسب گفتم، حالا میخوام یه تیکه جلوتر اضافه کنم بهش. تو ادله امضا دو جور دلیل داشتی. یه سری ادلمون مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البیع، یه جور دلیل. یه جور ادلمون مثل محضر شما آرزم الا ان تكون تجارتن ان تراز، لا يحل مال من مسلم الا ان في بنفسه. فرق این دوتا چیه؟ الا ان تكون تجارتن ان تراز تمام الموضوع للحکم رو چی قرار داده؟ رضایت، عقد القلب، یه حالت در لا یحل مال امرئ مسلم الا، لسانم آبی تخصیصه، انتیبه نفسه، تیبه نفسه میشه عقد القلب، درست شد؟ فی دخیلت نفسه، فی سقع النفس، اینطوری. خب تمام. اما احل الله البیع اوفو بالعقود، حالا اینا بیعه، الصلح جائز بین المسلمین، همه ادله امضا. اینا چی میگن؟ اینا تمام الموضوع لصحه را عقد بودن، بیع بودن، صلح بودن میدونن. خب ما هو البیع، بیع فقط عقد القلب نیست، بی عقد صلح اینا عدتون من الافعال الخارجیه مع قصد مناسبه. مثلا اگر صلح قصد صلح کنه، اگر بیع قصد بیع کنه، اگر هبه قصد هبه کنه، اگر اجاره قصد، این عناوین مشیر به یک مرکبن که این مرکب له عده من الاجزاء الخارجيه و یه جزئی هم از عقد القلب که قصد است، رضایت است، اختیار است. همه رو هم که جمع کنیم بهش میگیم به، درست آقا؟ پس ایجاب میخواد، قبول میخواد، اینا فعل خارجی هست، قبض و اقباض میخواد و مجموعه اینا.
قطعا تا حالا از این منظر به قصه نگاه نکردید. باید معلوم کنیم که بین خود این ادله امضا کدوم اصل کدوم فرع. قطعا از این منظر این سؤال درست نپرداختیم تا الان، چون مدا دلالت این دو جور ادله با هم متفاوته. ثمره این سوالی که پرسیدم کجا در میاد؟ تو معاتات. آقا من راضیم، من وجدانم راضیم، فقط نگفتم به تو. الان عرفن به این میگن تجارت، این عمل داد و ستدمون، رضایت هم که دارم تجارتن عن لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارت علی حاصل. کی اینطور استدلال کرد بچه ها؟ شما قریب الافقید به مبدأ متعالی، به باب معاتات خوندید؟ تازه خوندیدش. جناب مفتاح الکرامه، جناب مقابیس، محقق شوشتری، اینا سعی کردن برای تصحیح معاتات از برکت سفره تجارتن انتراز و تیب نفس استفاده کنن. در مقابل اونایی که میگفتن فاسده یا نهایتاً اباعه تصرف، این مشکل داره، نیمه خالی لیوان میدیدن، میگفتن خب این واجد جمیع شرائط نیست. یعنی تو حیز اوفو بالعقود و احل الله البی قرار، چون بی که فقط عبدالقلب نیست، بی به تو میخواد، کما که اجاره آجر تو میخواد. پس فتحصل برای مقدمه مهم گفتم تفاوت بین دو نوع از ادله امضا. رفقا این رو تا آخر جلد 6 تو نقد و نسیه نیاز دارید. این تفاوت رو سوالش رو طرح کردم، جواب ندادم ها، جواب تو متن مکاسب باید جواب شیخ را بیابیم، جواب اصلی این سوال در خارج، اما فعلا جواب شیخ به این سوال چیست؟ تو متن مکاسب باید شیخ خورد خورد تو مسائل مختلف یه سری مبانیش رو اظهار میکنه که پایان جلد 6 میتونیم جمع‌بندی کنیم همه اونا رو بگیم جواب شیخ اینه. اولین جاش معاتاته که شیخ تو معاتات سر دعوای با مفتاح الکرامه اینه مطرح کرد. خب حالا در بریم با این نگاه سراغ ما نحن فی.
اینو مطرح کرد یعنی چی؟
یعنی
اون ادله رو
نافذ اگر نه ها یعنی جواب شیخ رو بگم الان میخوام جواب بدم. سوال توضیح بده الان جوابش میخوام بگم. خب آدرس دادم ببینید ها، حتما تو تنبیهات هم هستا، تو دو جای تنبیهات این بحث رو مطرح کرد. خب حالا با این نگرش که الان ما تفکیک میخواییم بکنیم بین ادله‌ای که ناظر به اجزاء خارجیان و قلب یعنی مرکب یعنی عقد، یعنی با ادله‌ای که تنها جزء و سبب را عقد قلب میدونن، الان بحث ما سر چیه؟ خودمون میگیم حاضر نیست، انشاء نمی کنه. یعنی اگه بخوایم با نظر مرکب نگاه کنیم قطعا این معامله ها تام نیست. حتی تا چهار تا بدیهیه، توضیح نمیخواد، تصورش موجب تصدیقشه. این لیس به عقد شرعی، لیس به بیع شرعی، واضحه. اصلا توضیح نمیداریم. یعنی اگه کسی بخواد روی بحث کنه که اصلا بحث نداریم، اول کتاب گفتیمش، خودمون الان خودمون داریم فتوا میدیم، کوشش بره. اما اماره رضایت نه کوچولو، ببین چه زیاد، نگو رضا، گو رضایت. از آیا این رضایت میتونه سبب تصحیح بشه یا نه؟ اگر ما مثل مفتاح الکرامه نوکر تجارت انتراز و تیب لفظ بشیم، میگیم هست. اگر مثل بقیه قدما نوکر مرکبه بشیم، میگیم نه، بازم نه. خب تا اینجا اومدیم آقا. خب آقای شیخ اعظم، فکر کنم اولین بار ذیل تنبیه دو این مطلب رو شروع کرد، تو تنبیه 6 نهاییش کرد آخر کار. تو تنبیه 2 چی گفت؟ یه مثالی زد. مثال شیخ چی بود؟ وضع الفلوس، پول فی کوز الحمامی. دارم عبارت رو میگم که تایپ کنید سرچ کنید میاد. پول رو میذاریم تو دخله، میریم حموم، حموم میایم بیرون نیستش، پول رو میذاریم میریم. درست شد؟ خب افتاد آقا؟ شیخ این مثال را رو این مثال گفت حرف مفتاح الکرامه درسته. یعنی اینجا جایی بود که شیخ تقلیب کرد جانب ادله ناظر به رضایت را. افتاد آقا؟ اگر ما این تقلیب رو انجام بدیم اون موقع باید یه فتوایی بدیم. حالا برن سراغ معاطات، یه دقیقه تیکه معاطات برن بعد بیارو سر اینجا پیادش کنیم. ببینید شیخ از اول معاطات این کار رو کرد. بچه ها نگاه کنید به من. شیخ گفت معاطات گام اول به دعوا کونه ها بیعن عرفه. یه اندل عرف که بیه، یعنی عرف همین مقدار سبب همین مقدار فعل خارجی را مصحح تحقق عنوان بی عبدالقلب نیست، فعل خارجی میخواد، اما همین مقدار فعل مصحح بی عرفی هست و شارع هم که او را امضا کرده. یک این هم که ممزاته. دو، مگر ردعی بیاید. درسته؟ شیخ گفت ردعمون چیه؟ تو معاطات با تمام رفت و برگشتا، فقط معاطات با نیمه با نگاه منفی نخونید. شیخ چقدر هی میره و میاد، منفی نگاهش نکنید. شیخ بعد لطیا و لطی گفت تنها ردعی که کف کاسه میمونه اجماعه، اونم نه اجماع مدعای علامه حلی و دیگران و دیگران، کوچولوش. اجماع بزرگه نه، اجماع کوچیکه. کوچیکه رو کی گفت؟ کرکی علی الله مقامه. گفت چی؟ لزوم نیاز به لفظ داره. حتی ادله رازعه شیخ همین قدو قبول کرد. گفت اگر اینو بخوایم با او بالای جمع ببندیم چه اتفاقی میفته؟ معاطات بیعون معاوضتون ملک میدهد اما لزوم خیر. درست شد؟ بعد تو تنبیهات، تو تنبیهات گفت اصلا بذارید از نگاه ادله امضا بیان. اگر تو ادله امضامون تیب نفس و رضایت اقد مطرحه و اندل اقلا هم این ماجرای کوز حمامی وجود داره و اینم مال علانی به مرعا و مسمع المعصوم به زن قوی بوده، چون همون موقعی طور بوده. شکل اگر همه اینا رو ببینیم بذاریم کنار هم ازش یه خروجی میگیریم. آخر تنبیه 6 گفت فقط لفظ باشد ولو واجد شرایط معتبره شرعیه لفظ نباشد دیگه لزوم هم میدهد. افتاد آقا؟ لفظ باشه واجد شرایط، مثلا لفظه، مثلا ما گفتیم مثلا من نظر میگه صیغه باید ای باشه، یه رأی صیغه دیگه استفاده کرد. نه نه میگه اگر اینو بفهمیم که این مثال چی بود؟ مقدمه بود. نه نبودم تو نتیجه که بفهمیم شارع با طیب نفس و رضایت کار حد اکثری کرده، یعنی ادله امضا تجارت انفراد، اینه بفهمیم بعد دوباره بیایم سراغ معاتات، میفهمیم دیگه اگه لفظ بود دیگه تمام، این بی امضاش کن رفت، اثرش گذاشت، تمام.
ولی اگه لفظ نبود
نمیشه. اگه لفظ نبود ما رضایت رو در حد ملک متزلزل قبول میکنیم، اما ثمرش کجا؟ کافیه یکی از اسباب ملزمه بیاد، ولو وزن اون سببه خیلی وزن سنگینی هم نباشه. یعنی اگه ما تو هبه بودیم، اینطوری بگیم، هبه، هبه چیه؟ ملکیت متزلزل. تو هبه این سبب توانه لزوم سازی نداره، اما در اینجا داره. چرا؟ چون رضایت حد اکثر از جانب ادله خیلی جلو اومدیمه، فقط کافیه یه سببی برای لزوم پیدا بشه، تمام میشه قضیه. قد قشنگ جمعش کرد. این خلاصه نگاه شیخ ها. من حالا سر حروف یاده سر چند تا حروف نشون دادم. حالا با توجه به این توضیح هم شیخ هر یه حرف رو اینجا نقل میکنه، اونم از جانب کی؟ از جانب صاحب مقابیس محقق شوشتری. معلوم شه شیخ اونجا که داشت او جمع انجام میداد متأثر از ایشون بوده، ایشون و کاشف الغطا استادش. کاشف الغطا استاد محقق شوشتری مقابیس، داماد و شاگرده. بله. خب بخونیم. این نیمه پر لیوان بود. و این اراده به ذالک، اگر کاشف الغطا اراده کرده است به ذالک، به این عبارت. رفقا گام اولمو پاک کردم تابلو، گام اول فراموش نشه. از کجای عبارت کاشف الغطا این در اومد؟ عبارت کاشف الغطا چجور استعداد این معنا را داشت؟ اینا را نمیدیم مقدارش را نمیشتن یا باشن؟ نه این را نمیشتن. آره این قرائن را دست ندید، چجوری از تو عبارت کاشف الغطا احتمال اینو دادی؟ و این اراده به ذالک، اگر کاشف الغطا اراده کرد. ببینید عبارت کاشف الغطا رو بچه‌ها، یه لحظه یه صفحه بیایید عقل. گفتم این نعمی که اومده، ما لفظو نعم که اومده، استدراک از چیه؟ گفتم کاشف الغطا تمام حرف قبلی ما رو قبول کرده از ما، یعنی کاشف الغطا حواسش به رفع القلم هست، حواسش به همه اون مطالب قبلی هست. حالا از اونا یه استدراک میکنه، از استدراک قول به تفصیل در میاد. لذا شیخ اولش گفت سه تا تفصیل داریم. بعد تو عبارت کاشف الغطا چی بود؟ ثبت الاباحه. اباحه حکم چیه؟ معاتات. کجا؟ فی معاملت الممیزین اذا جلسوا مقام اولیائهم تظاهروا علی رؤوس الاشهاد حتی یظن. ببین قرائن قلیزی رو داره از جانب عقلا میاره برای این معنا، ان ذالک من اذن الاولیا. ذالک یعنی این کاری که انجام میشه من اذن الاولیا، درست شد؟ نمیگه که اینجا متعاقد کیه ها، میگه من اذن الاولیا. بله بخوایم ملا لغتی نگاه کنیم، صدر عبارت بحث رو عقد سبی بوده، یعنی که انه ظاهر اینه که متعاقد هم کیه؟ سبیه. بله اما این نعمه، این استدراکه، استدراک فقهیه، یعنی یه وجهی برای صحت این مسئله بسازیم. ممکنه صحت این مسئله فابریکای اصلی مسئله رو عوض کنه، یعنی دیگه الان متعاقد سبی نباشه، مخصوصا که ولو قیلو که میگه چی؟ فیکون، فیکونو اون آخذ موجبن قابلا، یعنی دیگه سبی از حیز انتفاع ساقط شد، دیگه کسی نمیخواد به سبی بگید انت متعاقد. پس تو عبارت کاشف الغطا استعداد این استنباط وجود داره. حالا اضافه بکن فهم شاگردش و دومادش جناب آقای محقق شوشتری را. خب ببینیم عبارت و ان اراده به ذالک ان بذاریم فردا و صلی الله علی محمد و آل محمد. فقط فراموش نشه که فردا همین عبارت رو فقط بخونم ان شاء الله.